مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
برنامه تخصصی برای فعالان حوزه کشاورزی، باغداران، دامداران، فعالان حوزه آبزیان و طیور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی بسیار خوش آمدید. در مجله رادیوی کشاورزی در حوزه ترویج، آموزش، مطالب علمی جدید، تحقیقات، تجربیات و همینطور مسائلی که به روز هست در حوزه کشاورزی و آنچه که به علم این موضوع مربوط میشه ما در خدمت شما هستیم. اگر که کشاورز هستید، دستی بر آتش دارید و یا اینکه قرار هست پا به میدان بگذارید و سرمایه گذاری بکنید یا اینکه کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، بهتون توصیه میکنم حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که مطالب خوبی دستگیر شما میشه و این مطالب میتونه به شما کمک بکنه در راستای هدفی که دارید. متشکرم. قراره که به موضوع تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با اون برای تأمین امنیت غذایی بپردازیم. مهمان گرامی دعوت کردیم که حالا جناب آقای مهندس نوروزی ایشون رو معرفی خواهند کرد. آقای مهندس سلام و درود بر شما، تقاضا میکنم که بفرمایید.
سلام سرکار خانم نوازنده، وقتی شما هم بخیر. عزیزان شنونده سلام، امیدوارم هر کجا که هستید خوب خوش سلامت و سرحال باشید. در خدمت آقای دکتر بابک ناخدا، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص اصلاح نباتات هستیم. آقای دکتر ناخدا سلام، وقتتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما، عرض روز بخیر دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید و ما امروز بتونیم با ارائه اطلاعات مفید در خدمت شما عزیزان شنونده و بهره برداران محترم باشیم.
زنده باشید. آقای دکتر، در سالیان اخیر خب ما محدودیت‌هایی رو در واقع محدودیت‌هایی برامون ایجاد شده، به خصوص در ارتباط با نهادها مثل آب و مسائلی از این قبیل، تغییرات دمایی، ایجاد تنش‌ها برای گیاهان مختلف. اینا راجع به تغییر اقلیم، اکثرش رو به اصطلاح بیشترشون نسبت میدن به تغییر اقلیم. خب زیاد میشتریم، صحبت‌های زیادی شده، برنامه‌های زیادی تا به حال براش گذاشتیم، اما راجع به این موضوعی که عرض می‌کنم کمتر صحبت کردیم. می‌خوام ببینم مهمترین عواملی که باعث ایجاد شرایطی میشه که اون شرایط منجر به تغییرات اقلیمی میشه، راجع به اون بیشتر از قول شما بشنویم. در خدمت شما هست.
بله، خواهش می‌کنم. به نکته کاملاً درستی اشاره فرمودید و دست گذاشتید رو نقطه کلیدی. همونطور که میدونیم این بحث تغییر اقلیم، خب هنوزم که هنوزه خیلی ها هستن که منکرش هستن و همین درک و پذیرش واقعیت تغییر اقلیم و پذیرش اثرات و تبعات و عواقب اون بر اکوسیستم های کشاورزی به ویژه و منابع طبیعی و همچنین دوام روستایی و شهری یکی از نکات بسیار مهمه که همین درک و پذیرش خودش باعث میشه که ما بتونیم اقدامات شایسته و بایسته رو برای افزایش سازگاری با شرایط تغییر اقلیم و افزایش تاب‌آوری و پایداری تولید و جوامع شهری و روستایی و جوامع محلی داشته باشیم. ولی در رابطه با سوالی که فرمودید که اون عوامل ایجاد این شرایط هست، میدونیم که دخالت های بشر در محیط زیست و آزطلبی در واقع نوع بشر عامل اصلیش بوده. حالا این عامل اصلی با استفاده از سوخت های فسیلی، انتشار کربن، استفاده از روش های مدیریتی ناصحیح در مدیریت منابع، استفاده و بهره برداری بی‌رویه از نهادها عامل ایجاد این تغییر اقلیم شده که عمده این مسائل برمیگرده به تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای. این گازهای گلخانه‌ای شامل مجموعه از انواع گازها هستند، از بخار آب را حتی شامل میشه تا CO2 که حالا به عنوان CO2 یا گاز کربونیک اکثرا مردم میشناسنش و گازهای دیگه مثل گاز متان، اکسیدهای نیتروژن. اینها همه از عواملی هستند که باعث ایجاد شرایط تغییر اقلیم شدن. حالا اینها، این گازها به چه صورت عمل میکنن؟ اینها در واقع گازهای گلخونه‌ای بهشون میگیم، چون اثرات گلخونه‌ای رو تشدید میکنن و با ایجاد یک پوششی که در سطح زمین و در لایه‌های جو ایجاد میکنن باعث میشن که تشعشعات خورشیدی که وارد زمین میشه با طول موج پایین، وقتی که اینها میخوان برگردن و از جو خارج بشن به صورت پرتوهای گرمایی، چون طول موج بلند دارن، از خروج اینها از جو جلوگیری میکنن و اثرات گلخانه‌ای رو اصطلاحاً ایجاد میکنن و این باعث تجمع گرما در داخل کره زمین میشه و این باعث افزایش میانگین درجه حرارت در کل کره زمین شده که تبعات و اثراتش رو به صورت حالا در نواحی قطبی با آب شدن یخ‌های قطبی و بالا اومدن سطح آب‌ها می‌بینید که در خیلی از مناطق جهان به دلیل همین افزایش سطح آب‌های آزاد و آب شدن یخ‌های قطبی باعث میشه که خیلی از مناطق دنیا به زیر آب برن، مثلا اندونزی، مالزی یا خیلی از کشورهای دیگه که در معرض هستن، خیلی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی که اونها الان به فکر این هستن که با این آب گرفتگی ها و غرق آب شدن اراضیشون چه کار بکنن. حتی بعضی از کشورها دنبال جایگزینی پایتخت، جابجایی پایتخت هاشون هستن مثل اندونزی، و در برخی از مناطق مثل مناطق تایلند، فیلیپین، باز مالزی، اندونزی، ژاپن، اینها به شدت الان در معرض طوفان های حاره‌ای هستن که هم شدتشون، حدتشون، مدتشون و تواترشون افزایش پیدا کرده. همین امسال گزارش هایی که میرسه بیش از 20 در واقع تایفون یا طوفان حاره‌ای کشورهای مثل فیلیپین رو در نوردیده، خسارت های خیلی زیادی داشته، تا حتی برای کشورهای مثل آمریکا که در گزارش ها حتما ملاحظه کرد. در بعضی از مناطق دیگه مثل منطقه خاورمیانه که کشور ما هم درش حادث هست، خب اینجا ما با شدت و حدت بیشتری شرایط رو داریم درک میکنیم، به ویژه در بخش کشاورزی و منابع طبیعیمون که با خشکسالی های پی در پی و تداومشون شدت خشکسالی ها و مدت خشکسالی ها داره افزایش پیدا میکنه که این فشار بسیار زیادی رو به منابع آب سطحی و زیرزمینی میاره، به خاطر اینکه آبهای سطحی که منشأ گرفته از بارش ها به ویژه بارش باران و بارش برف بوده، اینها به شدت کاهش پیدا کرده. بارش های برف اکثرا تبدیل به بارش هایی به صورت باران شدن و اونها هم به شدت کاهش پیدا کرده و اینها همه باعث شده که فشار بیش از حدی به منابع آب زیرزمینی برای تامین آب مورد نیاز گیاهان زراعی و باغی و حتی فضای سبز بیاد که اثرات و عواقبش رو در جوامع شهری و روستایی چه به صورت کاهش عمل کرد دارید ملاحظه می‌فرمایید و حتی در مناطق شهری و روستایی متاسفانه ما با بحث‌های فرونشست و فروچاله‌ها مواجه هستیم که این به شدت زندگی و تولید رو در جوامع شهری و روستایی داره تهدید می‌کنه.
آقای دکتر، به نظر میاد که حالا بیشتر تهدیدها و احتمالاً فرصت‌هایی رو هم این تغییرات اقلیمی به وجود بیاره. شاید حالا فرصتایی که ایجاد میشه اهمیتش کمتر باشه از تهدیدها، چون میشن عامل محدود کننده. راجع به این مثلا مطلبی رو میتونیم بشنویم از قول شما؟
بله، دقیقاً به درستی اشاره فرمودید. تهدیدهایی که در نتیجه دخالت‌های مخرب نوع بشر در محیط زیست به وجود اومده و باعث ایجاد این تغییر اقلیم و عواقب سوئش مثل بروز خشکی، کم آبی، فرونشست، گرما، شوری و سایر مسائل در نقاط مختلف دنیا شده که حالا اشاره کردم، هم طوفان‌های حاره‌ای هست، هم آب گرفتگی است. اینها خب تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیمی رو متوجه جوامع شهری و روستایی میکنه. حالا من اون قسمت‌هایی رو که اینها بخشای به زیر آب میرن و با طوفان‌ها در مواجه میشن رو کمتر بهش میپردازم، ولی اون چیزی که واقعا الان تو منطقه ما داره در واقع کشاورزا و بهره بردارها، مرتعدارها، دامدارها دارن با پوست و خون و جونشون دارن درک میکنن و باش مواجه هستن، این بحث خشکی و خشکسالی و افزایش درجه حرارت در اکوسیستم های زراعی و منابع طبیعی و به ویژه کاهش منابع شدید آبهای سطحی و زیرسطحی و زیرزمینی هست که گفتم باعث فروچاله شده. حالا اینها علاوه بر این که زندگی و تولید رو در جوامع شهری و روستایی با خطر مواجه میکنه، عمده ترین تهدیدی رو که الان متوجه میکنه تهدید تامین امنیت غذایی هست. که این تهدید امنیت غذایی، میدونید امنیت غذایی که از ارکان اصلی تامین امنیت اقتصادی و امنیت ملی هر کشوریه، که این یکی از بزرگترین تهدیدهایی هست که ما در نتیجه تغییر اقلیم باهاش مواجه هستیم و بعد از اون به واسطه عدم تولید و عدم بازدهی کافی اکوسیستم های زراعی و مزارع و باغات، بسیاری از کشاورزا و بهره بردارا مجبور به کوچهای اجباری میشن که این کوچهای اجباری تبعات منفی فراوانی رو برای جوامع شهری و روستایی در بر داره، هم از نظر خالی شدن قطبهای تولید و هم به دلیل مسائل امنیتی و نابهنجاری های اجتماعی که میتونه در جوامع شهری به واسطه مهاجرت ها به خاطر مسائل و اختلافات فرهنگی به وجود بیاره. اینها تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیمی هست که در نتیجه شرایط تغییر اقلیم هم برای جوامع شهری و روستایی هم برای نظام و حکومت‌ها و دولت‌ها ایجاد میشه.
بله. احیانا فرصتی هم ممکنه ایجاد بکنه با شرایط جدید؟
قطعا در کنار هر تهدیدی اگر تدابیر لازم اندیشیده بشه و با درایت باهاش برخورد بشه میتونه از تهدیدها فرصت‌هایی هم ساخت. هرچند ممکنه به اندازه خسارتی که وارد میکنه نباشه، ولی خب طبیعتاً در شرایط تهدید و نیاز اونجا نوع بشر کلن میتونه خیلی از فرصت‌ها رو استفاده کنه و خیلی از تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنه. از جمله استفاده از روش‌های نوینی که وجود داره، دستاوردهای تحقیقاتی که میتونه وجود داشته باشه، بهره برداری از شرایطی که پیش اومده با توجه به شرایط تغییر اقلیم، چون میدونید وقتی که این شرایط حادث میشه یک بخشی از اراضی و اکوسیستم ها رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. حالا برای اون بخش شما میتونید از روش های مدیریتی مثل روش های مدیریت مزرعه، روش های نوین استحصال آب مثلا بهره گیری از روش های نوین برای تبدیل مه و شبنم برای آب برای مصارف شرب و کشاورزی استفاده کنید. بحث‌های بازچرخانی آب هست، بحث‌های استفاده از روش‌های نوین در مدیریت ضایعات و پسماند هست برای تولید ماده عالی و استفاده از اون مواد عالی در مزارع برای افزایش در واقع ضریب نگهداری آب در خاک. اینها فرصت‌هایی هست که در اون بخش ایجاد میشه در اون جاهایی که از حیز انتفاع ساقط شده. ولی از اون طرف بخش‌های دیگه هست، به ویژه مثلا حالا در مناطقی که مثلا مناطق قطبی بوده، مناطق سردسیر بوده، با افزایش میانگین درجه حرارت زمین از اون طرف یه بخشهایی که قابل استفاده و قابل بهره برداری نبوده به خاطر شرایط سخت محیطی، به خاطر پوشش برف، به خاطر سرما، کوتاه بودن فصل رویش، اونجا باز شرایط برایشون مهیا میشه که از اونها بیان به عنوان اراضی جدید کشاورزی بهره برداری بکنن و یک حوزه‌ای رو براشون باز میکنه که میتونه فصل رویششون رو افزایش بدن و از اون فرصت استفاده بکنن برای افزایش تولید و عمل کرد.
بسیار.
و در کنارش تهدیدهای دیگه هم وجود داره. مثلا الان با شرایط تغییر اقلیم مواجه شدیم با یک سری از آفات و بیماری‌های نوظهور که حالا بهش میگن نوپدید، دگرپدید، بازپدید. اینها خیلی از این آفات و بیماری‌ها سیکل زندگیشون، زمستان گذرانیشون با توجه به همین تغییر چرخه‌های در واقع محیطی تغییر میکنه. کلن ما اینجا باز برامون در بخش تحقیقات فرصتهایی رو مهیا میکنه که بازنگری کنیم در روشهای مدیریتیمون و بیایم باز این تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم که روشهای نوینی رو به وجود بیاریم برای هم بحث مدیریت مزرعه در زمینه تولید و هم در رابطه با مقابله با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزی که حالا جز گروه‌های تنش‌های زیستی و تنش‌های غیر زیستی ما اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم.
بسیار
عالی.
متشکرم آقای دکتر.
فرصت‌هایی برای حفظ تولید.
یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم مجدداً فرمایشات شما رو بشنویم. عزیزان شنونده، خدا قوت مجدد میگم خدمت شما. برگشتیم مجدداً خدمت شما در مورد تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با اون برای تأمین امنیت غذایی صحبت میکنیم در خدمت آقای دکتر بابک ناخدا، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص اصلاح نباتات، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور هستیم. در قسمت اول برنامه صحبت کردیم راجع به این که مهمترین عواملی که میتونه شرایط اقلیمی رو تغییر بده چه مواردی هستن و اینکه مهمترین تهدیدها و فرصتهای ناشی از تغییرات اقلیمی برای کشاورزی چی میتونه باشه، در این مورد هم دکتر ناخدا توضیحاتی رو ارائه کردن. آقای دکتر، اگر راجع به قسمت دوم صحبتم مواردی باقی مونده از قسمت اول، اون رو هم اشاره بفرمایید.
من یه بخش دیگه که در رابطه با فرصتها بود می‌خواستم بگم که این تغییر اقلیم باعث شده که خیلی از فرصت‌هایی رو که ما اصلا فراموش کرده بودیم اینها رو دوباره برگردیم بهش. از جمله این میتونیم الان اشاره بکنم به بحث گیاهان جایگزین اقلیم سازگار. یک سری از گیاهانی بودن که در سیستم زراعی ما اینها به طور کلی وجود داشتن و جزء کشاورزی بومی کشور بودن، ولی با بروز انقلاب سبز خب خیلی از این گیاهان جای خودشون رو دادن به گیاهان در واقع جهان نوین، مثلا گندم و برنج و ارزم به حضورتون ذرت و این گیاهان. و یه دسته از گیاها که اینها گیاهایی بودن که اصلا آداپته شده بودن، سازگار شده بودن با شرایط اقلیمی این منطقه، به خصوص منطقه خاورمیانه که عرض میکنم یا شبه قاره هند، اینها گیاهانی بودن که به دست فراموشی سپرده شدن. حالا به دلایل متعددی، من نمیخوام به دلایلش بپردازم، که اصطلاحاً الان به این گیاهان بهشون میگن گیاهان فراموش شده یا گیاهان یتیم، اصطلاح انگلیسیش میگن forgotten crops یا neglected crops. این گیاها یا orphan crops، گیاهان یتیم، این گیاها الان گیاهایی هستن که با این بحث تغییرات اقلیمی، افزایش درجه میانگین درجه حرارت در اکوسیستم‌های زراعی، بحث شوری، بحث خشکی و کم آبی، الان یا گیاهایی هستن که دارن دوباره جای خودشون رو توی عرضم به حضورتون الگوی زراعی ما، در تناوب زراعی ما دارن جای خودشون رو دوباره پیدا میکنن که ما از این گیاها میتونیم استفاده بکنیم برای هم تولید علوفه و خوراک دام در شرایط سخت محیطی و هم از دانه اونها برای عرضم به حضورتون تغذیه انسانی استفاده بکنیم. و الان اینها خودش یکی از این فرصتهایی هست که همین تهدید تغییر اقلیم برای ما به وجود آورده که ما الان داریم روی این گیاها در مجموعه تحقیقات کشاورزی کار میکنیم، اینها رو پتانسیلش رو داریم به کشاورزها و بهره بردارا معرفی میکنیم که در شرایط سخت محیطی با بهره برداری از گیاهان جایگزین اقلیم سازگار شما میتونید به تأمین امنیت غذایی و حفظ و پایداری تولید در اکوسیستم های زراعی کمک بکنید و باعث تاب‌آوری جوامع محلی در شرایط تغییر اقلیم میشه.
درسته. آقای دکتر، توی فرمایشاتتون صحبت بودش که این مسئله تغییرات اقلیمی روی امنیت غذایی به عنوان یک تهدید تأثیر منفی میذاره. خب حالا که این قضایا به وجود اومده، یعنی ما مشمول تغییرات اقلیمی شدیم، شرایطمون، اقلیممون، منطقمون، کشورمون، اینا برای سازگاری با شرایط تغییر اقلیم، حداقل با کاهش اثرات سوئش تو بخش کشاورزی چه راهکارهایی وجود داره؟ من پیشنهادم این است که توی 4-5 دقیقه وقت باقی موندمون موضوع رو به همین مسئله اختصاص بدیم و ببینیم که به چه صورت هست و چی کار باید بکنیم.
بله، بسیار عالی، سوال بسیار به جای پرسید، خیلی هم مهم هست. من سعی میکنم با توجه به ضیق وقت این رو در چند بخش تقسیم بندی بکنم. حالا بحثایی که وجود داره توی این شرایط برای که ما بتونیم حد اکثر بهره وری رو از نهادها داشته باشیم و حد اکثر سازگاری رو داشته باشیم و این تهدید تامین امنیت غذایی رو تا حد امکان کاهش بدیم، یعنی هم باعث کاهش اثرات تغییر اقلیم بشیم و هم باعث افزایش ضریب سازگاری با این شرایط بشیم، چندین راهکار وجود داره.
با توجه به فرصتمون آقای
دکتر، طبقه بندی کرد در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، من عرض میکنم خدمتتون. یکی بحث کاهش مصرف و اصلاح بهبود و کارایی مصرف آب هست. این با استفاده از روش‌های نوین و مدیریت به راحتی امکان پذیره. در کنارش افزایش استحصال هست، یعنی ما از تمام روش‌هایی که میتونه باعث افزایش استحصال آب بشه، چه در اکوسیستم‌های زراعی، چه در اکوسیستم‌های منابع طبیعی و چه در اکوسیستم‌های شهری، به خوبی میتونیم بهره برداری کنیم. جهت استحصالتون عرض بکنم حتی در کشورهای پرآبی مثل فیلیپین، مثل تایلند، مثل مالزی که کشورهای استوایی و پربارش هستن، و حتی در کشورهای اروپایی پربارش مثل هلند، این روش‌ها داره به خوبی ازشون استفاده میشه و از روش‌های جمع‌آوری آب باران استفاده می‌کنن، به خصوص در این سال که حالا خوشبختانه به لطف الهی بارش‌های مناسبی رو ما داشتیم. روش‌های مدیریتی برای در واقع روش‌های مدیریت آبخیز و آبخان، شامل انواع روش‌های پخش سیلاب، جمع‌آوری آب باران، چون میدونید ما اصلا این روش‌ها روش‌هایی بوده که اصلا در طول دوره تکاملی باعث تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی می‌شده، این روش‌های پخش سیلاب و بله. روش‌های جمع‌آوری بالا، حتی جوامع کشاورزی سنتی ما هم این روش‌ها رو می‌دونستن و استفاده می‌کردن، از انواع بندها، سدهای خاکی استفاده می‌کردن که اینها همه باعث تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تغذیه قنات‌ها می‌شده که یک سازه پایدار آبیاری بوده. خب در کنار روش های کاهش مصرف و اصلاح بهبود و کارایی مصرف آب و روش های افزایش استحصال، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی بسیار مهم هست. همچنین راهکارهای مدیریتی و بهزرایی و بهباقی وجود داره برای کاهش اثرات تغییر اقلیم، مثل اصلاح و بهبود روش های موجود، شامل اصلاح شیوه های مرسوم آبیاری، مدیریت آبیاری و مدرن، روش های نوین آبیاری مثل آبیاری تحت فشار، بارانی، قطره‌ای و زیرسطحی. اینها روش هایی هست که وجود داره. استفاده از سامانه های هوشمند سنجش و پایش و اقدام برای هوشمندسازی مدیریت مزارع، همچنین استفاده از مواد ضد تبخیر و تعرق، استفاده از انواع مواد سوپر جاذب، افزایش ماده عالی خاک خیلی میتونه کمک بکنه در بحث مدیریت مزرعه در شرایط تغییر اقلیم. اصلاح آرایش کاش هست که ما این روش ها رو استفاده کردیم و خیلی خوب جواب داده. همچنین استفاده از ارقام زراعی و باقی مناسب با شرایط تغییر اقلیم، گیاهایی که تحمل بیشتری به شرایط سخت محیطی دارن. همچنین انتخاب گیاهان مناسب اقلیم سازگار یا بوم سازگار هستن که گیاهان جدیدی هستن که میتونن به الگوی ملی کشت معرفی بشن و معرفی و توسعه کشت اونها میتونه خیلی کمک بکنه. و همچنین تغییر الگوهای بهره برداری از گیاهان زراعی، مثل حالا کشت های قصیل زمستانه که به ما امکان میده از آب زمستانه یا آب سبز برای تولید استفاده کنیم، یا مثلا سیلو کردن یونجه به جای استفاده از یونجه به صورت خشک، این باز خیلی میتونه کمک بکنه. همچنین روش های بازچرخانی و مدیریت آب و مدیریت پسماند خیلی میتونه به ما کمک بکنه که ما از منابع آب محدود بتونیم به نحو کارآمدتری استفاده بکنیم.
بله.
استفاده از آبهای نامتعارف برای تولید زراعی و باقی، اینها همه حوزه‌هایی هست که میتونه به ما کمک بکنه که باعث افزایش سازگاری و پایداری در شرایط تغییر اقلیم و تأمین امنیت غذایی ما بشه، که اینها علاوه بر این که این جوامع رو کارآمدتر و بهره‌ورتر میکنن، میتونن به کاهش اثرات تغییر اقلیم با افزایش ترسیب کربن و جلوگیری از انتشار هم کمک بکنن. بنابراین از نظر محیط زیست هم خیلی میتونه به پایداری محیط زیست کمک بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابک ناخدا، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص اصلاح نباتات و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور. آقای دکتر، از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم، باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، برای ما هم باعث افتخار بود. امیدوارم که مورد استفاده دوستان و شنوندگان محترم قرار بگیره و انشالله در فرصتهای بعدی در خدمتون خواهیم.
زنده باشید. عزیزان شنونده، از خدمت شما مرخص میشم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو. مطمئن باش هرچی بودم، این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازاتو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد، اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام. میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر. چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازاتو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد، اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه،
وقتی آینده ساخته میشه ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.